بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنه ربما يتوهم بعض أنه أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، عرض کنم محضر دوستان بزرگوار قبل از این که شروع بکنم بحث امروز رو، اعیاد سابقه و لاحقه شعبانیه رو بر همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. نیمه شعبان رو در پیش داریم، پس فردا در واقع نیمه شعبان هست. سال نو رو هم بر همه دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. ما در واقع این جلسه‌مون اولین جلسه در سال جدید هست، 1400 هجری شمسی، و عرض کنم خدمت شما بنا داریم انشاءالله از امروز که هفتم فروردین هست درسمون رو شروع بکنیم. فاصله افتاده بین درس امروزمون و آخرین درس در واقع سال گذشتمون، ما در درس‌های پیشین خب بحث حجیت ظواهر کتاب رو بحث کردیم. فقط چند تا تنبیه، سه تا تنبیه دوستان مرحوم شیخ انصاری میخواد در اینجا ذکر بکنه. تنبیه اول دوستان در مورد این است که مرحوم شیخ می‌فرماید که برخی یه توهمی کردن که در واقع اون توهم رو ما می‌خوایم در اینجا پاسخ بدیم. اون توهم این است که مرحوم نراقی فرموده که، عرض کنم خدمت شما، این نراقی دوستان ظاهراً مرحوم ملا احمد نراقی است، ملقب به فاضل نراقی، فرزند ملا محمد مهدی نراقی. ایشون شیخ می‌فرماید توهم کرده که اختلاف اصولیین و اخباریین در اینکه آیا ظواهر کتاب حجت است یا حجت نیست اثر چندانی نداره، کم فائده است. چرا اثر نداره؟ چرا کم فائده است؟ به دو دلیل. خوب دقت کنید. دلیل اول این است که هیچ آیه‌ای مربوط به فروع دین یا اصول دین نداریم، مگر اینکه یا برخلاف ظاهر این آیه روایتی اومده و اون رو تفسیرش کرده، و یا مطابق ظاهر اون آیه روایتی اومده و اون ظاهر رو تأییدش کرده. در واقع ها شما هر آیه ای رو دست بگیرید در مورد فروع دین یا در مورد اصول دین، یا روایت مطابق او داریم یا روایت مخالف او داریم، مخالف ظاهرش. خب بلکه ایشون می‌فرماید در قالب آیات قرآن ما ظاهری دارد اون آیه که مطابق اجماع علماست، ظاهری دارد اون آیه که مطابق اجماع علماست، لذا حجیت اون ظاهر از باب اجماع برای ما ثابته. دقت میکنید؟ خب پس یا طبق ظاهر آیه ما اجماع داریم، از باب اجماع بر ما حجته، یا روایت مطابق اون ظاهر داریم یا روایت مخالف اون ظاهر داریم. لذا در میان آیات قرآن خیلی آیه ای نمی ماند که خبر یا اجماع مشکل ما رو نسبت به ظاهر اون آیه حل نکرده باشه. هر آیه شما بیارید یا خبر یا اجماع مشکل ما رو نسبت به ظاهر اون آیه حل کرده. خب وقتی اجماع حل کرده، روایت حل کرده، دیگه این که شما بگید ظاهر آیه حجت است یا عرض کنم خدمت شما بدون تفسیر ائمه حجت نیست، این اثری نداره، چون ظاهر آیه علی ای حالن همه در موردش یک حرفی میزنن، یا از باب اجماع یا از باب روایت. لذا اثر چندانی بر این اختلاف بین اصولیین و اخباریین بار نیست. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اکثر آیات، بلکه همه آیات، یک نوع اجمالی درشون وجود داره و ظهوری ندارن که ما بخوایم به اون ظاهر عمل بکنیم که بعد بگیم خب حالا اخباریین میگن شما نمیتونید به ظاهر اینها عمل بکنید مگر اینکه روایتی براش اومده باشه، و اصولیین میگن نه، ما میتونیم به این ظاهر عمل بکنیم. نه، عمده آیات اصلا ظهور ندارن که ما بخوایم به ظاهرشون عمل کنیم، عمدتا مجملن. حالا چه در اصول دین مثل اهدنا الصراط المستقیم، خب ببینید در خود اهدنا الصراط المستقیم که در سوره مبارکه حمد اومده و هر مسلمانی در نمازهای 17 رکعتی خودش در شبان روز حداقل 10 مرتبه این سوره حمد رو میخونه، در همین اهدنا الصراط المستقیم این که مراد از این صراط مستقیم چیه مجمله، که حالا روایت میاد اون رو تبیینش میکنه، از اجمال درش میاره، میگه مثلا مراد از صراط مستقیم صراط امیرالمؤمنینه. درست شد؟ و چه در فروع دین، مثلا در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، این کلمه حج البیت از جهات متعدد، چه کیفیتش، چه شرایطش، چه موانعش مجمله. لذا به طور کلی از باب اجمال ما چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ تفسیر اهل بیت، چه اصولی باشیم چه اخباری. یعنی تفسیر اهل بیت رو باید داشته باشیم تا این اجمال مرتفع بشه. پس عملا ما چه اخباری باشیم چه اصولی، چاره ای جز رجوع به روایات نداریم، چون آیات مجملن و وقتی مجملن ما چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت و از اونجا مشکلمون را حل بکنیم. اینم دوستان دلیل دوم. این حرف متوهم، تا ببینیم جواب مرحوم شیخ انصاری چیست. نگاه کنید، و یم بقید تنبیه ها علا امورن، سزاوار است که در انتهاء بحث از ظواهر آیات قرآن توجه بدیم، تنبیه کنیم بر سه امر، اموری یعنی سه تا امر رو ما اینجا داریم که در واقع تنبیهات سگانه محسوب می شوند. الاول، انهو ربما یتوهم بعضن، بعضی توهم کردن که این بعض مرحوم فاضل نراقی است، ملا احمد نراقی فرزند ملا محمد مهدی، ایشون توهم کرده، ان الخلاف اعتبار ظواهر الكتاب قلیل الجدوا، اختلاف بین اصولیین و اخباریین در این که ظواهر کتاب معتبر است یا نه، که اصولیین میگن معتبره، یادتون باشه سابقا اینجور میگفتیم دیگه، اصولین میگفتن ظواهر کتاب معتبره ولو تفسیری از اهل بیت در تأیید اون ظاهر نیامده باشد، اما اخباریین میگن نه، شما نمیتونید به ظواهر قرآن بدون تفسیر اهل بیت عمل بکنید. اختلاف در اعتبار ظواهر کتاب قلیل الجدواست، از لیست آیتون متعلقتون بالفروع اول اصول، چون نیست آیه ای متعلق به فروع دین یا متعلق به اصول دین، الا و ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبرون او اخبارون کثیره، الا اینکه وارد شده، الا در حالی که وارد شده در بیان اون اخبار، در بیان اون آیه یا در حکم موافق با اون آیه خبر یا اخبار کثیره. درست شد؟ یعنی هر آیه شما دست بگذارید روش، یا عرض کنم خبری اومده اون رو بیانش کرده، مثلا بیان مخالف ظاهر تفسیری در موردش اومده، یا در حکم موافقه با اون آیه خبر و اخباری اومدن. درست شد؟ پس شما هر خبری رو در نظر، هر آیه ای رو در نظر بگیرید، بالاخره روایت تکلیف او رو معلوم کرده، و لذا فرقی نمیکنه شما نظر اخباریین رو داشته باشید یا نظر اصولیین رو داشته باشید، چون ما آیه چندانی نداریم که این آیه عرض کنم اومده باشه اما روایت در بیانش یا در حکم موافقه با او نیامده باشد. بل انعقد الاجماع علی اکثرها، بلکه غالبا اجماع داریم نسبت به اونها، یعنی اجماع داریم و این اجماع خودش دلیل و کفایت میکنه. یعنی همین که نسبت به ظاهر یک آیه ما اجماع داشته باشیم، یا همین اجماع برای ما کفایت میکنه و مشکل ما رو حل میکنه، یا اون روایتی که اومده بیان کرده، تفسیر کرده آیه رو، حکم موافقه با او رو مثلا بیان کرده، اون مشکل ما رو حل میکنه. پس آیه تش نمیمونه که بخواد ثمره داشته باشه این اختلاف بین اخباریین و اصولیین. این یک جواب در واقع. مع ان جل آیات الاصول والفروع بل کلها مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله، با اینکه جل یعنی معظم، یعنی غالب، معظم آیات اصول و فروع، بلکه همش، معظم آیات اصول و فروع بلکه همش، مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله، اینا آیاتی هستن که حکم در اونها تعلق گرفته به امور مجمل، یعنی ظاهری ندارند. دقت میکنید؟ لا یمکن العمل بها الا بعد اخذ تفصیلها من الاخبار، ممکن نیست عمل به اون، عرض کنم خدمت شما، امور مجمله، عمل به این آیات مگر بعد از اخذ تفصیلش از اخبار. بالاخره اگر عموم آیات مجمل باشند، ظاهری نداشته باشند، باز ثمره به این حرف اخبارین و اصولین وجود نداره، چون اصولین هم میگن باید ظهور داشته باشه تا ما بتونیم عمل بکنیم. خب این وقتی مجمله، ما چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ اخبار و تفصیل اون رو از اخبار دریافت بکنیم. لذا چون غالبا بلکه همشون مجمل هستن، عرض کنم مشکلمون رو، چاره ای نداریم جز این که با روایات حل بکنیم. پس ناچاریم آخرش بریم سراغ روایات. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اقول مرحوم شیخ انصاری، خوب دقت کنید، در جواب این توهم مرحوم نراقی می فرماید این جواب دومی که مرحوم نراقی داد، یعنی این که مرحوم نراقی فرمود عموم آیات مجملند و علی ای حال نیاز به تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، لذا نتیجه گرفت که حجیت ظواهر آیات یا عدم حجیت اون ثمره چندانی نداره، این حرف حرف درستی نیست. چرا این حرف درست نیست؟ علتش این است که این حرف ناشی از این است که متوهم فقط به آیات وارده در عبادات توجه کرده. آیات وارده در عبادات مثل اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام و امثال اینها، خب بله اینا مجملن. وقتی قرآن میگه اقیم الصلاة یعنی نماز واجبه، اما این نماز کیفیتش چجوریه، شرایطش چجوریه، اجزایش چجوریه، اینا رو تبیین نکرده، و بدون تبیین کیفیت و شرایط و اجزا و امثال اینها این ثمره ای نداره. دقت میکنید؟ چون کیفیتش روشن نشده، اجزا و شرایطش روشن نشده و این کیفیت و اجزا و شرایط رو روایات تبیین کردن. چون روایات تبیین کردن، ما آخرش باید بریم سراغ روایات. نگید خب حالا جدای از کیفیت و اجزا و شرایط، بالاخره اقیم الصلاة اصل وجوب نماز رو که گفته، ظهور در اصل وجوب نماز که داره که، و ما همین رو استفاده میکنیم. خب ببینید، اینم جوابش این است که اصل وجوب نماز که اصلا محل اختلاف نیست، لذا اینجور نیست که بین اخبارین و اصولین این اختلاف باشد که مثلا تو این آیه شریفه ما میتونیم ازش اصل وجوب نماز رو استفاده بکنیم یا نه. خب اصل وجوب نماز که محل اختلاف نیست، همه قبول دارن، کما این که در کتب علیکم الصیام هم مثلا همینجوره. یعنی آیات عبادات رو وقتی شما در نظر میگیرید عموما همینجوره، اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، اینا کیفیتش، اجزایش، شرایطش باید روایات تبیین کرده باشه، و چون تبیین نکرده، عذرخواهی میکنم، خود آیه تبیین نکرده، ما ناچاریم بریم سراغ روایات و تبیینش رو از روایات بگیریم، و اون ثمره در اینجا ممکنه یک کسی بگه اثر چندانی نداره. خب بله، در عبادات، آیات وارده در عبادات همین جوره که شما میفرمایید، حالا فعلا این رو میپذیریم. اما حق این است که اولا ما در میان آیات قرآن غیر از آیات عبادات، آیات معاملات رو هم داریم. در آیات معاملات در بسیاری از موارد یا نصی در موردش نیامده که بخواد اجمالش رو تبیین بکنه، یا اگر نصی هم آمده گاهی متعارض یا مجمل از اون نص، دقت میکنید؟ لذا ما نیاز داریم به حجیت ظواهر قرآن. یعنی وقتی نص نیامده یا نصی هم که اومده مشکل ما رو حل نکرده، دقت میکنید، باید به اطلاق خود این آیه تمسک بکنیم و از اطلاق این آیه استفاده بکنیم و به ظاهر قرآن عمل بکنیم. اینجاست که اخباریین میگن ما نمیتونیم از اطلاق این آیات استفاده کنیم چون ظواهر قرآن رو حجت نمیدانن، اما اصولیین میگن چرا، و ما مواردش برامون کم نیست، حجیت ظواهر قرآن ثمره پیدا میکنه. تو این موارد اجماعی هم نداریم که بخواد اجماع مشکل ما رو حل کرده باشه. بعد جالب دوستان، مرحوم شیخ انصاری برای اینکه فرمایش خودش رو اثبات بکنه ها، حدود 12 آیه رو بهش اشاره میکنه و میخواد با این 12 آیه اثبات بکنه که ما آیاتی که عرض کنم مجمل است و اجمالش رو هم روایات حل نکردن و ما به ظواهر اونها عمل میکنیم، چون اصولی هستیم و اخباریین به ظواهر اینها عمل نمی کنن چون عرض کنم ظواهر قرآن رو حجت نمی دانن. اینا مواردش خیلی زیاده. مثلا شما اوفو بالعقود رو در نظر بگیرید که این اوفو بالعقود دال بر وجوب وفاء به مطلق عقود است. این مطلق عقود رو ها چجوری روایات اومدن معلوم کنن که آیا مثلا منظور از این عقود عقد بیمه هم هست یا عقد بیمه رو شامل نمیشه؟ آیا عقود مستحدثه رو شامل می شود به طور کلی یا عقود مستحدثه رو به طور کلی شامل نمی شود؟ آیا مراد از این عقود حتما عقدی است که ایجاب و قبول اون لفظی باشه یا نه؟ اگر ایجاب و قبولش به صورت عملی هم باشه مثل بیع معاتاتی، اون هم عقد محسوب می شود، اون هم شامل آیه شاملش میشه. خلاصه ببینید، اگر طرف اصولی باشه به اطلاق این عرض کنم تمسک میکنه چون ظاهر قرآن رو حجت میدونه، میگه قرآن فرمود اوفو بالعقود، اما طبیعتا اخباری چون ظواهر قرآن رو حجت نمیداند این حرف رو نمیزنه. و آیات دیگر مثل احل الله البیت تجارتا عن تراض که اجازه بدید دیگه رو عبارت اینها رو براتون بخونم. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم، این اشکال اول شیخ رو بخونیم تا برسیم به اشکال دوم. دومیشون نگاه کنید، اقولو ولعله قصر نظره علی الآیات الوارده فی العبادات. شاید مرحوم ارز کنم نراقی قصر نظره، یعنی منحصر شده توجه او، یعنی این که این ایراد دوم رو گرفته که عموم آیات اصول و فروع تعلق گرفته به امور مجمله ای که عمل به اونها ممکن نیست مگر بعد از تفصیلش از جانب اخبار، این اشکال دوم رو داره ایشون عرض کنم توجه میکنه. میگه شاید عرض کنم منحصر شده توجه مرحوم نراقی به آیاتی که وارد در عباداته. بله، نسبت به عبادات غالبا همینجوره، فان اغلبها من قبیل ما ذکره، اغلب آیات عبادات از قبیل اون چیزی است که ایشون ذکر کرده، و الا فل اطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه اول منصوصه به نصوص المتکافعه کثیرتون جدن. می فرماید اغلب آیات عبادات از قبیل اون چیزی که ایشون ذکر کرد، یعنی مجمل است و ما نمیتونیم به اون آیات عمل بکنیم مگر اینکه تفسیر اهل بیت رسیده باشه. عرض کردم مثل اقیم الصلاه، مثل کتب علیکم الصیام و امثال اینها. و الا فل اطلاقات الوارده فی المعاملات، یعنی اگر ما آیات عبادات رو بگذاریم کنار، اطلاقاتی که وارد شده در معاملات، مما یتمسک بها فی الفروع، از اون آیاتی که از اون اطلاقاتی که تمسک می شود به اون اطلاقات در فروع دین، که حالا یا غیر منصوص است، یعنی نصی در موردش عرض کنم خدمت شما وجود ندارد، غیر منصوص است، نصی در موردش نیومده که بخواد اجمالش رو تبیین بکنه، اول منصوصه به نصوص المتکافعه، یا نصی هم در موردش اومده اما خود اون نص متکافعه است، یعنی متعارضه است، یا بفرمایید مثلا مجمله. متکافعه یعنی عرض کنم روایاتی که اومده با همدیگه تعارض داره و مشکل ما رو از حیث عمل حل نمی کنه. خب این اطلاقات وارده کثیرتون جدن، ایشون می فرماد این اطلاقات یکی دوتا پنج تا ده تا نیست، خیلی زیاده. مثل چی؟ ایشون 12 تا مثال می زنه، مثل اوفو بالعقود. ببینید دوستان بزرگوار، اوفو بالعقود دال بر وجوب وفا به مطلق عقود است. اگر ما اصولی باشیم، ظواهر آیات قرآن رو حجت بدانیم، چی میگیم اینجا؟ میگیم هر اون چه که اسم عقد برش میاد، حالا میخواد مثلا عقد به صیغه لفظی باشد یا عقد به ایجاب و قبول عملی باشه. اگر کسی گفت معاتات هم عقد است که قائل داره، طبیعتا اوفو بالعقود دلالت بر وجوب وفا به بیع معاتاتی هم داره دیگه، یا مثلا عقود مستحدثه رو، اینا رو با همین آیه ما میتونیم بگیم وجوب وفا داره، مشکلی نداره. اما اگر طرف اخباری باشه، ظواهر قرآن براش حجیت نداشته باشه، طبیعتا نمیتونه از این آیه استفاده بکنه، این چون این استفاده ای رو بکنه. خب ببینید، پس اثر داره، اثرش کم هم نیست. و احل الله البیع، احل الله البیع دال بر حلیت مطلق بیع است. اگر ما اصولی باشیم، از همین آیه استفاده می کنیم که مطلق بیع حلاله، اما طبیعتا دیگه اخباری نمیتونه همچه استفاده ای رو بکنه. و تجارتا ان تراز، که دال بر حلیت اکل از هر تجارت ان تراز است، یعنی هر تجارت انترازی باعث حلیت اکله. یا فرهانون مقبوزه، رهانون مقبوزه داله بر جواز رهن و اشتراط قبض در اون هست. رهانون مقبوزه، کلمه مقبوزه اشتراط قبض رو میفهمونه، یعنی رهن جائز است، قبض هم درش شرطه. یا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، که دال بر محجوریت سفیه هست، که شخص سفیه محجوره، حجر داره، حق تصرف رو عرض کنم نداره، و شما هم اموالتون رو به اونها ندید، چون اگر اموالتون رو به اونها بدید دیگه، اگر مثلا اون مال از بین رفت، این تقصیر خود شماست که مالتون رو دست انسان سفیه دادید. ولا تقربوا مال الیتیم، که دال بر عدم جواز تصرف در اموال یتیم است، دال بر عدم جواز تصرف در اموال یتیم است. یا احل لکم ما وراء ذلکم، که دال بر حلیت نکاح با زنانی است که در آیه شریفه قبل از این احل لکم ما وراء ذلکم شمرده نشدند. آخه این آیه قبلش میگه حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا و کذا و کذا، یعنی یک سری و یک دسته از زنان رو میشماره که اینها ازدواج با اونها جائز نیست. بعد میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی غیر از اون موارد مذکور عرض کنم با بقیه شما میتونید ازدواج بکنید. احل لکم ما وراء ذلکم، که این خب دال بر حلیت نکاح هست و این عمومیت داره. یا آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که دال بر حجیت خبر عادل است، دال بر حجیت خبر عادل است. یا فلولا نفر من کل فرقتن، فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون، عرض کنم تا آخر آیه، که دال بر حجیت خبر واحد یا دال بر جواز تقلید است. برای دو چیز از این آیه استفاده کردن، یک حجیت خبر واحد، دو جواز تقلید. فلولا نفر من کل فرقتن. یا فسأل و اهل ذکر، برید از اهل ذکر سوال کنید، که این هم بعضی ها استفاده کردن برای حجیت خبر واحد و بعضی بر جواز تقلید، درست مثل آیه قبلی، مثل آیه فلولا نفر. فسأل و اهل ذکر مثل همونه که دال بر حجیت خبر واحد یا جواز تقلید است. یا این آیه شریفه عرض کنم خدمت شما، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، که دال بر محجور بودن عبد است. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، لا یقدر علی شیئن دال بر محجور بودن عبد است. و آخرین آیه ما علی المحسنین من سبیل، که دال بر عدم زمان محسن است، مثل ودعی، دال بر عدم زمان شخص احسان کننده است، مثل کسی که امانت داره، اگر کسی امانتی رو از شما گرفت او ودعی است. ودعی هم چون محسنه داره به شما احسان میکنه و امانت داری میکنه برای شما، طبیعتاً او اگر مال شما از بین بره و او تقصیری کوتاهی نداشته باشه، در این صورت ضامن نیست. خب ببینید این آیات متعددی که مرحوم شیخ انصاری اینها رو شمرد، اینا رو ما میتونیم بر اساس حجیت ظواهر قرآن به اطلاقشون عمل بکنیم و اطلاق اونها اثر گذار هم هست، برای ما ثمره داره، به خلاف اخباریین که نمیتونن از اطلاق این آیات استفاده بکنن، چون حجیت ظواهر قرآن رو قبول ندارن. خب این در واقع یک جواب به این عرض کنم توهم مرحوم نراقی. یک جواب دیگر دوستان که اینم عرض کنم دیگه، عرض کنم بحثم تمام، این است که ببینید ما حتی در خود عبادات، آخه ما اول کار پذیرفتیم که تو عبادات غالبا همین جوره، دقت میکنید؟ حالا شیخ انصاری میفرماد درسته که در آیات عبادات غالبا فرمایش مرحوم نراقی درست بود، اما اینجور نیست که ما در آیات عبادات هم مواردی نداشته باشیم که اختلاف اصولیین و اخباریین ثمره داشته باشه. نه، موارد کثیری، نمیگیم اکثر، نه، موارد کثیری در عبادات هم داریم که تو این موارد کثیر عرض کنم خدمت شما ثمره داره حرف اخباریین و اصولیین. حالا اون موارد چیه؟ مثلا ایشون مثال میزنه به انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام، فلا یقرب المسجد الحرام، که دال بر نجاست مشرکین و حرمت دخول اونها به مسجد الحرام است. خب ببینید این آیه شریفه اینجور نیست که اطلاقش ثمره نداشته باشه، مجمل باشه. میگه مشرکون نجسن و نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن. خب این دال بر نجاست مشرکین و حرمت دخول اونها به مسجد الحرامه و ظاهرش هم ثمره داره، یعنی همین ظاهر آیه ما میتونیم عمل بکنیم و ثمره هم داره. یا آیه عرض کنم خدمت شما تیمم، آیه وضو، آیه غسل، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب ببینید این عرض کنم آیه، حالا تا آخر که بریم جلو هم در مورد تیمم داره هم در مورد غسل داره، و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عرض کردم این آیه، آیه 6 سوره مبارکه مائده، هم در مورد وضوء، هم در مورد غسل و هم در مورد تیمم. تیمم در صورت نبوده عرض کنم آب و شرطیت وضوء و غسل برای نماز رو این آیه شریفه می‌فرماید. خب این عمومات گرچه روایاتی فل جمله در موردشون اومده، اما اینجور نیست که هر فرعی از مسائل مربوطه به این مسائل در موردش روایاتی اومده باشه. نه، تو همین موارد هم ما میتوانیم از اطلاقشون در مواردی استفاده کنیم که اون اطلاق رو روایات ما مشکلش رو حل نکردن. دقت میکنید؟ ولذا اگر ما قائل به حجیت ظواهر قرآن باشیم این ثمره داره و اثر گذاره. نگاه کنید، بل و فل عبادات ایزن کثیرتون، بلکه در عبادات هم زیادن مواردی که ثمره داشته باشه، مثل این آیه شریفه که فرمود انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، و همچنین دعایه تیمم و وضو و غسل. این که می‌فرماید که دعایه تیمم و وضو و غسل، علتش این است که این آیه تیمم و وضو و غسل هم در آیه 6 سوره مبارکه مائده اومده، هم در آیه 43 سوره مبارکه نساء اومده. اما این 6 مائده براتون خوندم، هر سه رو داره، هم تیمم هم غسل هم وضو. و هذه العمومات، یعنی این عموماتی که در مورد عباداته، و ان ورد فیها اخبار فی الجمله، گرچه فی الجمله در موردش روایاتی اومده، الا انه لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه ورد فیه خبر سلیم عن المکافه، الا اینکه اینجور نیست که هر فرعی که عرض کنم لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه، این گونه نیست که هر فرعی که تمسک شود در اون به آیه ای ورد فیه خبر سلیم عن المکافه، وارد شده باشد در موردش یک روایتی که معارض نداشته باشه. نه، یه وقتایی اصلا خبر نیامده، یه وقتایی هم که خبر اومده اون خبر معارضه، و تو این مواردی که خبر نیامده یا اگر خبرم اومده خبر معارضه، تو این موارد ما نیاز داریم که بریم سراغ عرض کنم خدمت شما همین اطلاق آیه، همین ظاهر آیه، و ازش استفاده کنیم، که البته اصولیین این ظاهر رو قبول دارن اما اخباریین این ظاهر رو قبول ندارن. خب این تا اینجا ما به حمدالله تنبیه اول رو عرض کردیم، دیگه تنبیه دوم میمونه انشاءالله برای جلسه آیندم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.